أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به واقعه قدیر با رویکردهای مختلفی میشه پرداخت. یکی از رویکردها رویکردهای تاریخی تحلیلی است که این واقعه رو از منظر مقدمات و متن واقعه و پیامدها بررسی کنیم که پیش از واقعی قدیر چه مقدماتی وجود داشت. چون میدونید مقدماتی داشت این ماجرای قدیر خم در 18 ماه ذی‌الحجه. قبل از اینکه پیامبر قصد حجت الوداع بکنن در مدینه، آیه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم نازل شد. بنا به روایتی که حذیفه ابن یمان نقل کرده، پیغمبر اکرم در اونجا توضیح دادن که این معنای ولایت چیست و حقیقت ولایت رو اونجا توضیح دادن که این اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چه. خب بعد هم حجت الوداع آغاز شد، در مکه پیغمبر اکرم سخنرانی کردند و پیش از اینکه ماجرای قدیر خم واقع بشه و بر مسئله جایگاه اهل بیت علیهم السلام تأکید فرمودند، حدیث ثقلین رو بار دیگری اونجا مطرح کردند که جانشین پیامبر قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین به اتفاق هستند و این دو از هم جدا شدنی نیستند تا روز قیامت و شرط بقاء در مسیر هدایت متمسک شدن به این دو با همه. و بعد هم در همین مکه پیغمبر اکرم دستور دادن بنا به امری که از جانب خدا جبرئیل آورد برای پیغمبر اکرم، به همه مسلمان‌ها دستور دادن که برید به علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید، برید خدمت حضرت با لقب امیرالمؤمنین. اینا مقدمات ماجرای 18 ذی‌الحجه است. بعد هم در منا حضرت باز یه سخنرانی کردن، حدیث ثقلین رو در اون سخنرانی مطرح کرده. اینا پیش زمینه های ماجرای قدیر خمه. همه اینها نگران کرد اون گروهی رو که سالها در کمین رحلت پیامبر و تصاحب منصب حکومتی اون حضرت بودند و لذا اینها هم پیمان شدن که به هیچ قیمتی نگذارند که علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از رحلت رسول الله اونگونه که امر خدا و نظر پیامبر اکرم است در منصب خلافت اون حضرت قرار بگیره. پیمان نامه نوشتن و در خود کعبه دفن کردن اون پیمان نامه رو، با خون امضا کردند و متعهد شدند. به هر تقدیر بعد از اتمام مناسک حج پیامبر همراه با همه مسلمان ها به سمت مدینه که حرکت کردن، 18 ماه ذی‌الحجه به قدیر خم رسیدند که یه نقطه ایست بین مکه و مدینه و ماجرا رو مفصل عرض کردم خدمتون. به هر حال خطبه قدیریه اونجا از طریق زمینه های بسیار دقیقی که حضرت فراهم کردند انشاء شد اونجا و بعد هم بیعت گرفتن، 3 روز متوقف ماندن در اون سرزمین و بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین علیه السلام از همه، که بیعت خیلی روشنه که بیعت برای خلافت، برای حکومته. به هر تقدیر این متن واقعی قدیر و بعد هم پیامدهایی که داشت، اینا رو همه رو خدمت عزیزان عرض کردم و تاکید میکنم که حتما مراجعه بفرمایید مجددن و سعی کنید تسلطی براتون حاصل بشه به عنوان مدافعان عقیده امامت و ولایت و خلافت اهل بیت علیهم السلام. یادتونه دیگه به عقبه هرشا که رسیدن یه گردنه ای بود 14 نفر که 9 نفرشون از قریش بود و 5 نفرشون از غیر قریش، اینها با هم قرار گذاشته بودن، 7 نفر این طرف 7 نفر اون طرف گردنه، که تو تاریکی که شطور پیغمبر اکرم میاد عبور میکنه، پیغمبر سواره شطور تندروی شده بودن برای برگشتن به مدینه، شطور حضرت رو از بالای گردنه رم بدن و پرتاب بشه به پایین دره و پیغمبر اکرم اونجا از بین برن. به هر حال اینکه جبرئیل خبر این توطئه را آورد و برقی جهید و چهره همه این 14 نفر رو نه تنها پیغمبر دیدن بلکه دو نفری که همراه پیغمبر بودن، پیغمبر عمار و یاسر رو فرمودن زمام شطور من رو به دست بگیر و راه برو، حذیفه ابن یمان رو فرمودن پشت سر شطور من بیا. و وقتی این برق جهید، این دو هم چهره های اون 14 نفری رو که برای ترور پیغمبر اکرم آماده بودند رو مشاهده کردن. لذا حذیفه ابن یمان به عنوان صاحب سر پیغمبر هم لقب گرفت. بعدها پیغمبر ازش تعهد گرفتن که اون چیزی رو که دیدی ابراز نکن تا من هستم. بعدها گفت، البته هست سخنان حذیفه، که همین خلیفه اول و دوم و اینا جز همون گروه تروریست هایی بودن که آمده بودن پیامبر رو ترور کنن. به هر حال این ماجرای عقبه هرشا، بعد آمدن به مدینه، وقتی که این توطئه ترور به نتیجه نرسید، اون 14 نفر 20 نفر دیگر رو هم از اهل مدینه خبر کردن و جمع شدن یه شبی پیمان نامه دومی نوشتن، با خون امضا کردن که به هیچ قیمتی نذاریم علی به خلافت برسه بعد از رحلت پیامبر، چون پیغمبر اکرم تو این یه سال آخر بارها فرموده بودن که امسال سال آخر عمر منه و من دیگه مدت زیادی مهمان شما نخواهم بود. این پیمان دوم شکل گرفت و به هر حال تو این 70 روز باقی مانده از عمر پیامبر بعد از واقعه قدیر خم اتفاقات عجیبی افتاد، حوادث مقارن با روزهای آخر عمر پیغمبر. اینا رو خدمتتون گفتم، من تأکید میکنم که عزیزان به صورت مجموعه‌ای به این بحثایی که طی سالهای مختلف گفتم مراجعه بکنن. این روزهای آخر عمر پیغمبر چه اتفاقات مهمی افتاد. این که من تأکید میکنم پیغمبر اکرم به شهادت رسیدند، اینجوری نبود که در اثر بیماری از دنیا برند، مستند به ادله است. و همون گروهی که خواستن در عقبه هرشا پیغمبر رو به شهادت برسونن و موفق نشدن، بالاخره از طریق عوامل نفوذی که در خانه رسول الله داشتن، دخترانشون رو که همسران پیامبر بودن بسیج کردن برای اینکه پیامبر رو از میان بردارن. و به هر حال بعد از رحلت رسول الله، یعنی اون حادثه های مقارن روزهای آخر عمر پیغمبر، داستان اساءه ادبی که دومی کرد به پیغمبر اکرم وقتی که خواستن وصیت نامه‌ای بنویسن، داستان جیش اسامه و تمرد از لشکر اسامه و امثال اینا، حادثه های مقارن روزهای آخر عمر پیغمبر و بالاخره رحلت رسول الله و کودتای سقیفه و اتفاقاتی که در شکل‌گیری خلافت خلیفه اول افتاد، به صورت مجموعه اگر نگاه بکنیم یک دید کاملاً جامع تاریخی و توأم با یک فهم و یک تحلیل درست از واقعه قدیر میتونیم به دست بیاریم. بنابراین یکی از رویکردهای به ماجرای قدیر خم رویکرد تاریخی است به این شکلی که عرض کردم، با یه دید تحلیلی که خدا لطف کرده و راجبش مفصل صحبت کردیم طی سالهای گذشته. رویکرد دوم رویکرد حدیث شناسی است. اینکه خطبه قدیر و فرمایشات رسول الله در قدیر خم از منظر وساقت و صحت حدیث مورد بررسی قرار بگیره، تواتر حدیث قدیر و راویان حدیث قدیر در مقاطع مختلف تاریخ، از همون راویانی که در روز قدیر خم در محضر رسول الله حضور داشتند و روایت کردند، و بعد سلسله راویانی که سینه به سینه این حدیث رو نقل کردند برای آیندگان، چه در بین محدثین اهل سنت و چه در محدثین شیعه، بررسی حدیث قدیر و میزان اعتبار او و وثاقت او و تواتر این حدیث قدیر خصوصا در اون قسمت اهم او، چون حدیث قدیر رو به صورت خلاصه شده هم بعضی از روات نقل کردن، بعضی ها مفصل و کاملش رو نقل کردن. به هر حال از این منظر هم میشه از دیدگاه با رویکرد حدیث شناسی به قدیر خم پرداخت. منظر سومی که به ماجرای قدیر میشه پرداخت منظر کلامی است، یعنی استدلال به ماجرای قدیر خم برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، که خب از این منظر هم به خاطر دارید مفصل بحث کردیم و خوشبختانه فایل هاش در اختیار عزیزان هست، که اهل سنت با پذیرش واقعی قدیر و حدیث قدیر چه میگویند و شیعه در قبال اونها چه پاسخی میدهد و چگونه اثبات میکند دلالت واقعی قدیر خم رو بر خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. و سومین رویکرد رویکرد کلامی است به این ماجرا. چهارمین رویکرد رویکرد اجتماعی و سیاسی است از منظر شناخت دیدگاه اسلام در باب حکومت و اینکه حکومت دارای مشروعیت الهی چه نوع حکومتی است. این ماجرای قدیر به خوبی میتواند این بحث رو روشن بکند، بحث مشروعیت الهی یک حکومت. و بعد در کنار این در حاشیه این دو بحث دیگه قابل طرحه که حالا یه اشاراتی شاید کردم بهش امروز، بحث مقبولیت مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی و بحث کارآمدی یک حکومت. به هر حال از واقعی قدیر می شود سمت و سوی عملکرد حکومت راستین اسلامی رو شناخت و فهمید که حکومت اسلامی در واقعیت عملی چه حکومتی است، نه در شعار و اسم و عنوان، بلکه حکومتی که چگونه رفتار بکند حکومت اسلامی است. قدیر خم از این نظر هم یک منبع بسیار ارزشمند و الهام بخشه. پس چهارمین رویکرد پرداختن به ماجرای قدیر رویکرد اجتماعی و سیاسی است و درسگیری از این جنبه که حالا در این زمینه هم خدا توفیق داده براتون صحبت کردیم. من فقط دارم فهرستی از اون چه که سالهای گذشته راجبش صحبت کردیم رو به یادتون میارم. و پنجمین محوری که باز به ماجرای قدیر میشه از اون در واقع زاویه هم نگاه کرد و با اون روی کرد به ماجرای قدیر خم پرداخت، در واقع روی کرد باطنی و عرفانی است. یعنی قدیر در سیر باطنی و در سلوک الالله چه آموزه های الهام بخشی داره که راجع به این هم برای عزیزان صحبت کردیم. و از این قبیل روی کردهای متعددی رو میتوان در پرداختن به ماجرای قدیر در واقع داشت و توصیه میکنم که در مسئله قدیر خم عزیزان به این دید جامع سعی کنن دست پیدا کنن. اینکه حالا صرفا روز 18 ماه ذوالحجه رو خوشحالیم و جشنی میگیریم و حالا یا مراقبات عبادی رو هم خدا توفیق میده انجام میدیم، روزه ای میداریم و اونچه که حالا جز مراقبات این روز هست خدمتتون عرض میکنیم یا شبش انجام میدیم، این کفایت نمیکنه و باید به یک درک جامع و عمیق از قدیر خم دست پیدا کرد. قدیر خم یک مکتب است با جامعیت یک مکتب، از زوایای مختلف آموزه های عمیقی داره. و بعد هم پرداختن به متن خطبه قدیر و اونچه که پیامبر اکرم در این خطبه بسیار مفصل بیان فرمودن، نکته به نکتهش، جنبه های اعتقادیش، جنبه های اخلاقیش، جنبه های فقهی این خطبه و نگاه از زاویه احکام الله به این خطبه، همه اینها میتواند درس های بسیار عمیقی برای کسی که خطبه قدیر رو با همه تفصیلش با دقت بررسی میکنه داشته باشه. انشاءالله که همه ما چنین توفیقی رو پیدا کنیم و به چنین دید جامع و عمیقی از قدیر خم دست پیدا کنیم و بسنده نکنیم به شادمانی و جشن در این روز فقط، گرچه که شادمانی و جشن هم بسیار مهم است در چنین روزی.